بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث اجاره رسیدیم به مسئله پنجم، الطبیب المباشر. ایشان در این مسئله متفرع میشن به موارد و احکام طبیب که اگر در اثر طبیب خسارتی و نقصانی بر مریض وارد بشه، در کجا ضامنه یا و در کجا ضامن نیست، و بعضی از مواردم ایشان احتیاط کردن و توقف کردن و فتوا ندادن. مورد اول رو بخونیم بعد برسیم به سایر موارد. مسئله پنج، الطبیب المباشر للعلاج اذا افسد ضامنون و امکان حاضرن. در مسئله فرع اول جایی هستش که در اثر خطا طبیب خسارتی رو وارد میشه بر مریض، ایشون میفرمان ضامن هستش در اثر خطا طبیب. و فرضم هستش که در این خطا مقصر نیست، قاصر، بالاخره انسان اشتباه میکنه، در اثر اشتباهی رو که انجام داده خسارتی وارد میشه. فرق نمیکنه این اشتباه در تشخیص باشه یا در عمل باشه. مثلا تشخیص داده که این مریض باید عمل بشه و اون تشخیصش اشتباه بود و عمل کرد خود این طبیب، و در اثر این طبیب در اثر عمل خسارتی وارد شد. یا اینکه نه، تشخیصش درست بوده اما در حین عمل خطا کرد. وقتی که شروع کرد به عمل و جراحی، باید مثلا طول این جراحی بیشتر از 20 دقیقه نمیشد، باید در 20 دقیقه تکمیل میشد، اما این خطا بیشتر طول داد و در اثر همون خسارت یا تلفی بر مریض وارد شد. این خسارت هم فرق نمی کنه بر اعضا باشه یا بر نفس و جان باشه. مثلا چشم این مریض رو که آب آورده عمل می کنه و در اثر عمل چشمش کور میشه، یا اینکه این مریض رو عمل می کنه و در زیر عمل فوت میشه. منطقه علای حاله مستنده به خطاییست که طبیب انجام داده، یا در تشخیصش قبل از عمل یا در خود عمل دچار خطا شده و اون خطا نقصان و خسارتی ره بر مریض وارد کرده. اینجا میفرماین ضامن هسته سیه. خب ظاهرش اینه که مشهور علماء ما قائل به زمان شدن. کلام در اینه که وجه این زمان چیه؟ چرا ضامنه؟ یعنی باید دیه رو بده. اگر چشمش کور کرده دیه یک چشم رو باید بده، اگر فوت شده دیه کامل رو باید بده، دیه یک انسان رو باید بده به اولیاء متوفا، یعنی به ورثه متوفا، نه اولیاءش، به ورثه متوفا باید تحویل بده. وجهش چیه؟ به وجوهی استدلال شده. این وجوه رو ببینیم آیا تمام یا تمام نیست. وجه اول قاعده اتلافه. قاعده اتلاف میگه اگر کسی تلفی بر دیگری، خسارتی بر دیگری وارد کرد ضامنه. به قاعده اتلاف تمسک کردن و گفتن که جناب طبیب که در اثر خطا او مریض فوت شده ضامنه. بر وجه اول اشکال شده که این قاعده اتلاف اما و اماست، یا قاعده ایست اغلایی یا قاعده ایست شرعی. یعنی یک قاعده ایست اغلایی که اغلا این قاعده رو دارن، نهایت شارع هم در دایره تکالیف خودش پذیرفته. خدمت شما عرض کنم که یک قاعده ایست اغلایی. اگر قاعده اغلایی باشه، انشاءالله بیشتر توضیحش خواهد آمد. ما قاعده اتلاف رو در باب اموال فقط داریم، در غیر اموال نداریم. یعنی اینطور نیست که اگر کسی بر بدن او یا بر جان او خسارتی وارد کرد باید ضامن هستش، یعنی ذمه‌اش مشغول به مال میشه، بدهکار میشه. ضمان یعنی اشتغال ذمه. بله، حالا قصاص یه بحثیه که اون مربوط به عمد، مربوط به شبه عمد، چون این خسارت یا عمدیس یا شبه عمدیس یا خطأ محض، انشالله میاد کم توضیحش. فقط در اموال که ضامنه، یعنی من اگر بر اموال کسی خسارتی رو وارد کردم، تلفی از مالی رو از او تلف کردم، ضامنم. و اما اگر قاعده شرعی باشه، این قاعده شرعی در نزد فقهای قاعده استیادی است، یعنی از مجموعه روایات فقها این قاعده رو استیاد کردن، بهش میگن قاعده شرعیه یا قاعده استیادیه. احتیاطی باشن ببینیم اشتغال ذمه هستن یا نیستن، این الان محل بحث ماست. یعنی الان بدهکار میشه به ورثه این متوفا؟ نه، میادش انشالله توضیحش میاد. پس بنابراین اگر هم قاعده شرعیه و قاعده استیادیه باشه، اتفاقا از روایاتی که این قاعده رو استیاد کردن، تمام اون روایاتش مربوط به ماله، تمام اون روایاتش راجع به امواله. خب این خدمت شما عرض کنم وجه اول که قاعده اتلاف بود ناتمامه. بله بله، غیر عرفیه. نه، اشتغال ذمه نه، اشتغال ذمه نه. یعنی مالی نیست، مثلا چشم طرف رو کور کردم، مثلا چشم طرف رو کور کردم، ثروتش کم شد، دارایش کم شد. اون موقع دنیا رو با دو چشم میدید، میدید، حالا با یه چشم میبینه. زامن نه، ذمش مشبوسه، چون این نکته اغلاییه برای حفظ اموال. یعنی در واقع اون مال تالف منتقل میشه به ذمه مطلف، یعنی اون ملکیت داراییش حفظ میشه در ذمه مطلف. اما چشم کسی رو کور کرد، چشم مال نیست. خسارت هست اما خسارت مالی نیست. میدونم آخه این که مهم بگیم اگر قاعده اغلاییه، میگیم اینطور نیست که بدهکار بشه. اگر هم قاعده فقهیست، روایاتی که ازش استیاد این قاعده شده بدون استثنا در مورد مال وارد شده. او اشکال نداره که، یعنی خسارت مثلا چشم این مملوک رو کور کرده، این مملوک وقتی چشمش سالم بود 100 دینار قیمتش بود، حالا که چشمش اینه 80 دینار شده مثلا قیمتش. بله، خب 20 دینار اون از باب خسارت مال از بس خارج میشه. یعنی نسبت به مولا و مالک اون عبد 20 دینار بدهکار میشه، اون از بس خارجه. بحث ما جاییست که خسارت، خسارت مالی نیست، فقط خسارتی بر طرف یا بر، یعنی بر اعضا یا بر نفسه. دیگه اگه ضامن در ذمه نباشه، ضامن هست، یه خورده با هم تهافت پیدا میکنه. نه، الان بحث ما در زمانه، بحث ما الان در زمان هستش، بحث ما الان تو زمانه. این وجه اول ناتمامه. دیگه اونا دیگه اگه خودشون جلب بکنن، دیگه اولویت مال فهم ماست همیشه، اونا اگه جلب بکنن جلب کردن. این وجه اول که قاعده اتلاف باشه ظاهرن تمام نیست. وجه دوم گفتن آقا عمومات دیه و اطلاقات دیه شامل این میشه. دقت کنید خسارتی که شما بر شخص وارد میکنی تقسیمش میکنن، یکی به عمد، یکی به شبه عمد، یکی خطأ محض. در عمد زمانی نیست، فقط قصاصه. در شبه عمد فقط ضامن دیه هستش و میمونه خدمت شما عرض کنم در خطأ محض که اصلا نه زمان هست نه قصاص هست، بلکه میرن سراغ چی؟ عاقله. خب در ما نحن فی شبه عمد حسابش کردم که خودش محل تأمله، شبه عمد حسابش کردم. خب حالا که شبه عمد حسابش کردن، وقت اون اطلاقات و عموماتی که در دیه وارد شده شامل اینم میشه، چون این هم جنایتی وارد کرده بر عضو یا بر نفس و این جنایت شبه عمد بوده، مقتضای اون روایاتی که در اینجا دیه ثابته بر این هم دیه ثابته، یعنی بر جناب طبیعی. خدمت رو عرض کنم که تا اونجا که من فحص کردم در روایات دیه اطلاقاتی ما نداریم یا عموماتی نداریم که شامل این قسم هم بشه. اون همه مواردش موارد جنایات و جنایات عادیه. دقت کردیم مثل که سنگی رو پرتاب کرده یا شمشیر زده اشتباه هم خورده به دیگری یا سنگ خورده به سر کسی امثال این یا قلب خورده افتاده رو دیگری، اما این که در مقام معالجه بر بیاد و تقصیرم نکرده فقط قاصر بوده، هر کسی خطا میکنه، اینم در مقام تبابت خطا کرده و طرف رو خسارتی برش وارد کرده بر اعضایش یا بر نفسش. لذا ما یه اطلاقات و عموماتی رو برخورد نکردیم در روایات دیات که بگیم شامل این شخص میشه. بله؟ نه مقصر نیست. این مقصر جاییست که کوتاهی کرده باشه در ما نحن فیه. نه کوتاهی هم نکرده. نه بحث ماست در مقصر، نه این که چون بحث ما در قاصره. اصلا بحث ما الان فقط در قاصره. گفتیم شبه عمد اینو گفتم. گفتیم شبه عمد این فارغش اینا میگفتن فعل رو قصد کرده، اون فعلی که منجر به قصد شده، مثلا کلیهش خواسته در بیاره و همین بیرون آوردن کلیه منجر به قصد شده، آیا همین مقدار در شبه عمد کافیه یا باید اون فعل عادتا موجب چی باشه؟ تلف باشه یا در معرض تلف باشه؟ و اینکه ما نحن فی این در معرض تلف هم نبوده، بسیار اتفاق نادر شده که اینجا دچار یک خطایی شده و منجر به موت مریض شده. مثلا وجه سوم که ذکر شده گفتن که ما داریم که هیچ وقت دم مسلم هدر نیست، مثل این که داریم که لا یبطل دم امرئ مسلمن، خون مسلمان هیچ وقت هدر نیست. خب وقتی که خون مسلمان هدر نباشه، فرض کردیم که موت مستند به این شخص، خطایی منجر به موت شده یا در تشخیص یا در عمل، خب خون مسلمان هدر نیست. اگر این ضامن نباشه خونش هدره. پس از این روایاتی که میگه خون مسلمان هدر نیست میشه استفاده کرد که طبیب ضامنه، به ملازمه عرفیه است. اگر ضامن نباشه چیه؟ هدره. خدمت شما عرض کنم که اولا این بحثی که در فقه داریم اعم از مسلمان و غیر مسلمانه. حالا مریض مسلمان باشه یا غیر مسلمان، زامن هستش. توی پرانتز بگم این فقها که قائلن اموال غیر مسلمان ها محترم نیست، این منافات با زمان نداره ها، اشتباه نشه، یعنی منافات با زمان نداره. مثلا شما فرض کنید که این طعام مال غیر مسلمانه، خب این شما دو صورت داری، یه دفعه این رو تلف میکنی ولو بخوردن، یه دفعه تملک میکنی، یعنی ابتداعا این رو برای خودتون برمیداری بعد میخوری. شما ماهی رو که ما از دریا میگیریم همین دو راه داره، یکی این که اصلا ماهی رو تملک نمیکنیم، فقط از تو رودخونه میگیریم میخوریمش، اصلا قصد تملک ماهی رو نداریم. اینجا ماهی ملک ما نیست، ما در واقع ماهی که مباح بوده خوردیم، اما یه دفعه این ماهی رو تملک میکنیم بعد میخوریم. اگر ماهی رو تملک کردیم و خوردیم، اون ماهی که خوردیم مملوکه و ملک خود ما بوده که خوردیم. در باب کفارم از همین قبیله، اگر ما طعام کافر خوردیم بدون اینکه قصد تملک کنیم ضامنیم، اما وقتی میگیم مالش محترم نیست، معناش اینه حالا که شما بدهکار شدین لازم نیست ادا کنین بدهیتونه، لازم نیست اون بدهی رو برید ادا کنین بهش. بله؟ بله خب دیگه، مثل شما تا چون هیچ چیزی قهری وارد ملک شما نمیشه، همین که این سیب یا پرتقال کافر رو کسی مسلمانی ورداش خورد، تا ورداره که ملکش نمیشه که، وقتی هم تو دهنش میذاره تو جوبه یا یه باریکی قرتش میده که قبل از این که کافر بیاد تموم بشه، خب اینطور نیست تا قرت بده انسان ملک انسان بشه، باید شما قصد تملک داشته باشین تا ملک شما بشه. هیچی؟ ما هم نگفتیم نیازه، اما اگر بخواد ملک او بشه، اضافه ملکیه پیدا کنه توی عالم عقلایی، به صورت قهری و خود به خود چیزی ملک کسی نمیشه، الا یه مورد هست، اونم که هیچ چاره این نبوده، فقط تنها موردی که هست ارث. شخص میخوابه صبح که بلند میشه من مالک یک عالم املاک و زمین و خانه و باغ شده، چرا؟ چون در شب قبل پدرش از دنیا رفته، وقتی پدر از دنیا میره شما تو عالم خوابم که باشی میشه ملک شما. خب ایچی شما میگین قصد ارتکازی داره، اون منافات نداره، اون ما قبول داریم، نه جایی که قصد ارتکازی هم نداشته باشه. خب بعد داره میخواد اصلا هرچی خورد میشه ماله، مثلا این میوهی که ما میریم تو مهمونی میخوریم اینا ماله کشیم، مهمونی میریم چلو کباب میخوریم، غذا میخوریم، آب میخوریم، چای، میوه، اینا که میخوریم ملک ماست؟ نه، گذاشتن اونجا که هر کی میخواد بخوره ما میریم برمیداریم میخوریم. اتفاقا اونجا که قصد تملکم بکنید مالک نمیشیم. اما در مال کفار در نظر فقهاء ما اگر مسلمانی قصد تملک کرد چیه؟ مالک میشه. بله؟ وقتی که مالک دیگه زمان معنا نداره، اما اگر نه ملک دیگری تلف بکنه ضامنه، منتها وقتی که ضامن شد او میشه مالک مافذمه من. وقتی که شد مالک مافذمه من، شارع القا احترام کرده، من میتونم ادایش نکنم. خب نه دیگه، مسلمون شد دیگه فایده نداره. نه دیگه، این که مالک محافظ ذمه هستش، یعنی وقتی که میگید مسلمان بشه، مثل این مونه که این در ذمه درانشتی شبیه تملکه، شما تملک بکنید بعد مسلمان بشه، منطور احتمال داره کسی فرق بذاره بین این دو مورد رو، این تملک رو و مافذ ذمه. چون مافذ ذمه ملک من نیست، اما اونجا که من تملک کردم ملک من هست. احتمال داره که خود فقها هم در این مثال این رو گفته باشن، یعنی باید تعاملی بشه که مثلا اگر منتقل به ذمه شد بعد از اون، مثلا فقها در معاملات همینی میگن، میگن وقتی شما رفتید مثلا یک گوسفند از غیر مسلمان خریدید، نسلی خریدید، او میشه مالک ذمه شما. آره، اما بعد در مقام ادا دیگه واجب نیست ادا کنی. حالا اگر مسلمان بشه بعید نیست، یعنی مثلا بگن که در اینجا دیگه ادا واجبه، چون مالک این ذمه یک فرد مسلمانه. خدمت شما عرض کنم که گفتم که خلاصه اولا پس اشکال ما اینه که ما مختص به مسلمان نیست، اهم از مسلمان و غیر مسلمانه. ثانیه این روایاتی که میگه خون مسلمان هدر نیست، معناش این نیست که طرف زامنه، هدر نیست، همینجوری از بین نمیره، ولو این که بیت المال موظف چیه بده. مثلا اگر بگیم طبیب خسارتی وارد کرد و مسلمانی رو کشت در اثر خطا، بر بیت المال لازمه که چیه؟ دیه رو به ورثه بده. باز لا یبطل دم المسلمه، دم مسلمان باطل نشد، هدر نشد. این رو باید میگه هدر نشد. اما به چه شکل؟ آیا طبیب زامنه یا بیت المال زامنه و باید بده؟ این وجه هم تمام نیست. وجه چهارم خدمت شما عرض کنم که روایتی است که وارد شده است. خدمت بله متوجه شدم. بله اینو نگفتم اما تو ذهنم بود. مضافم برای این که این فقط مختص به دمه، دیگه در اعضا نمیاد، یعنی اگر عضوی رو برش خلل وارد کنه دم المسلم لا یبطلو دیگه نمیاد. بله چرا؟ در نظر آیون کافر مالن و نفسن محترم نیست. الوجه الرابع، وجه چهارم، روایتی است که مرحوم کلینی و مرحوم شیخ این روایت رو نقل کردن به سند معتبر از جناب نوفلی از جناب سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام، امام فرمودند من تتببه او تبیتره، کسی که تبابت کرد، کسی که بیتاری کرد، بیتری کرد، بیتار یعنی دامپزشک، من تتببه او تبیتره فلیه خود البراءت من ولیه، از ولی قبلا براءت بگیره که اگر طرفی خسارتی وارد شد من ضامن نباشم. فلیه اخذ البراءت من ولیه و الا فهو له ضامن. هر طبیبی، هر بیتاری اگر قبل از عمل براءت نگرفت و خسارت یا تلفی وارد شد ضامنه. من تتبب او تبیتر فلیه اخذ البراءت من ولیه و الا فهو له ضامن. این من ولیه که گفتیم مشخصه، این جایی که ولی داره، ولو این ولی به معنای عرفیست نه اصطلاحی، اون کسیست که ولایت براءت رو داره. گاهی خود مریضه، خود مریض آدم بالغ و عاقلی هستش. این روایت آدرسش هست در وسائل جلد 29 صفحه 26 حدیث 1. خب به این روایت تمسک کردم، گفتم روایت بسیار خوبی است، هم سندش و هم دلالتش. این روایت رو استدلال کردن برای اینکه طبیب ضامنه. بر این روایت سندن و دلالتن اشکال شده. سندن و دلالتن اشکال شده. مشهور بین علماء ما دلالت چه پذیرفتن، اشکالی رو که وارد کردن در سندش بوده. منتها ما از کسانی هستیم که بر دلالتش هم اشکال کردیم تا برسه به سندش. خب ابتداعا باید بحث سندیش انجام میدادیم، چون بحث سندیش طولانیه ابتداعا بحث دلالتش بگیم، بعد وارد بشیم در بحث سندی این روایت، چون این روایت به این سند خیلی زیاده. میدونید که سکونی بیش از 1000 روایت داریم از سکونی. اگر این روایت رو سندش درست کردیم، اون روایت های دیگه هم سندش درست میشه. اگر مناقشه کردیم، بقیه هم همین مناقشه وارده برش. با بیش از 1000 روایت که ما از سکونی داریم و بیش از 800 روایت از نوفلی داریم. نوفلی عن سکونی، عن ابی عبدالله علیه السلام. اما دلالتش مشهور بین علمان ما این دلالت رو قبول کردن. گفتن حضرت فرموده من تتبب ولم یأخذ البراءت فهو له ضامن. این دلالتش تمام میه. ما ها دو تا مناقشه کردیم در دلالت. هر دو مناقشه هم خدمت شما عرض کنم که یکیش لاقل مبناییه. و اون مناقشه که کردیم این بوده در اصول، در بحث حجیت خبر واحد، این مناقشه اوله. در بحث حجیت خبر واحد ماها از کسانی هستیم که گفتیم در امور عامه خبر واحد حجت نیست. ما نمیتونیم شخص طبیب ره یا اطباء یا اشخاص ره ضامن بکنیم، بگیم اینها بدهکارن، مستند فقط به همین روایت سکونی که من تتببه فهوه لهو زامه. ما ها از کسانی هستیم مثل اموال، مثل نفوس، مثل دماء، اعراض، اینها امور مهمی هست. نمیشه فقط به صرف یک خبری که فاقد قرائن و شواهدی باشه بهش عمل بکنیم. بذار این خبر خبر واحدی هستش، این خبر نمیشه مستند این مسئله مهمی باشه که مسئله مالی است و اون زمان طبیب است در مواردی که دچار خطا میشه. بله این فهم عرفیه، چون حجیت به سیره عقلا ثابته. در سیره عقلا نمیتونیم خط کشی کنیم بگیم اینجاست، یعنی در همون ارتکاز عقلایی ما باید به ما کمک کنه که این از اموری است که ما به ما واحد من العقلا، به ما عضو من العقلا در این موارد عمل می کنیم یا نه. این خدمتتون عرض کنم که یه اشکال مبنایی است که در اصول گفتیم. اما اشکال دوم هم به اشکال فقهی بوده، مبنای فقهی بوده. اینو دقت کنید، ما ها یه مقدمه را عرض کنم در باب سیر و عقلائیه، مثل موارد زمان، ملکیت، ما ها عرفی هستیم. یعنی امکان داره در یک عرفی این باشه و در عرف دیگری نباشه. مثلا اگر طبیب مثلا معالجه کرد و طرف فوت شد، در یک عرفی طبیب رو ضامن ببینه و در عرف دیگری زامن نبینه، یا حیازت رو در یک عرفی مملک ببینه و در یک عرفی مملک نبینه، یا احیاء ارض رو در یک عرفی مملک ببینه در یک عرفی مملک نبینه. گفتیم معیار و عقلائیتش اینه که سایر اعراف در دائره اون عرف بپذیرن، که نوعا مثل ملکیت و امثال ملکیت رو، زمان و امثال زمان رو میپذیرن. خب اگر فرض اینه که گفتیم، لذا اگر گفتیم مثلا طبیب در یک عرف الف زامنه و در عرف ب زامن نیست، میگیم در عرف الف اندر اغلا زامنه، و همین طبیب میگیم در عرف ب اندر اغلا زامن نیست، چون فرض کردیم که دو عرف متفاوت داریم، عقلا به ما هم عقلا کاری به اعراف خاصه ندارن اصلا، دخالت نمی کنی، یه عرف زامن می بینی، کاری به این چیزا ندارن سایر اعراف. در اینجا هر دوش عقلایی، زمان در این عرف نسبت به این عرف و عدم زمان نسبت به عرف دوم. این مقدمه فقیره که گفتیم، میریم سر کلام امیر المؤمنین به این تقدیر که این کلام ثابت شده باشه. اگر در عرف زمان حضرت دقت کنیم، طبیب رو زامن میدیدن، عرف زمان حضرت طبیب رو زامن میدیدن. خب از حضرت اگه سوال میشد چی حضرت میفرمودن؟ میفرمودن زامنه. اگر زامن نمیدیدن حضرت چی میفرمودن؟ اگر حضرت بنا بود که موقفش موقف امضایی باشه، اگر عرف زامن نمیدیدن حضرت چی میفرمود؟ زامن نیست. اگر موقفش امضایی بود حضرت میفرمود در اولی زامن و در دومی زامن نیست. برای شارع مقدس میتونه در مقابل اون عرف خودش یه موقف تأسیسی داشته باشه، عرف او رو زامن نمیبینه، ولیکن شارع او رو اعتبار زمان برش بکنه یا بالعکس. خب وقتی که این احتمال آمد، این اجمال در کتاب پیدا میشه. این که حضرت فرمودن زامنه از باب امضاییت بوده، چون در اون عرف زامن میدیدن در اون عصر امام فرمود زامنه، یا این که نه اصلا امام ناظر به عرف نیست، خود امام در این شارع مقدس در مقام تأسیس اعتبار و جعل زمان کرده برای طبیب معالج. این دیگه ما نمیتونیم بفهمیم که آیا این خطاب یک تأسیسی است از ناحیه شارع یا یک امضایی است از ناحیه شارع نسبت به اون عرفی که بوده. اما اینکه احتمال بدیم این شارع خواسته امضا بکنه این عرف رو برای همه اعراف، این خودش میشه باز تأسیس. نسبت به این عرف میشه امضا، نسبت به سایر اعراف میشه چی؟ تأسیس. امام فرموده حسب این نقل فاوله و زامه، این از باب اینه که چون عرف در زمان حضرت سبب و زمان بوده، یا این که نه شارع مقدس خودش تأسیس کرده و اعتبار زمان کرده. در این موارد نمیدونیم. بله؟ بله، یعنی کلن همیشه اگر ما دقت کنیم سیر عقلایی پشتش حکمتی نهفته. حتی همین که ذهنیت این باشه، خود این ذهنیت این رجیه باعث میشه که این موافقه با مصلحت میشه، ولو این که اون صورت دیگه فرضاً بهتر باشه. همیشه چون این سیر عقلاییه تو اذهان فقها بوده، عده‌ای تأسیس کردن، قاضی بوده، حاکمی بوده مثلا تأسیس کرده، با اینکه این سیر عقلاییه خود به خود شکل متناسب خودش رو گرفته که بهترین شکل ممکن برای حفظ یک نظام اجتماعی در یک مقطع خاص زمانی و مکانی. امضاییت برای همه سیر؟ برای همه اعراف؟ نه، اون عرف قبار دیگه نیست، اون عرف فرضیه. حالا عرف ماست، فرض اینه که عرف ماست. بله، اینا رو ما همه رو قبول کردیم که از فقیه ما در باب معاملات تصویبی شدیم به یک شکلی. فقیه ها میتونن واقع را عوض کنن. مثلا اگر فتوای فقها به زمان نبود، در عرف مؤمنین عدم زمان شکل میگرفت، اما این فتوایی که فقها دادن و مستند فقها فرضاً روایتی بوده، ذهن عرف متشرعه بر زمان شده، ما میگیم زامنه. ما حتی اگر ذهنیت فقها رو تخطئه نکنیم، ذهنیت فقها رو تخطئه بکنیم که استظهار کردن از یک روایت، اما واقع که تخطئه نمیتونیم بکنیم. وقتی که در عرف متشرعه چیه؟ زمان هست، ما هم میگیم که چیه؟ بله، زامن است. این در اوغلا بله فقیه میتونه یه فتوایی بده تا ذهنیت رو عوض کنه، یا در کل یا در مجموعه کسانی که به او در فتوا رجوع میکنن. خب شما معتقد هستید که در سیره عقلا عقلا زامن میبینن، خب شاید فایده نداره. ما چون ارکستران این بحث کم کم پیش میاد انشاءالله میریم پیش داریم به کجا برسیم. پس این روایت دلالتش ناتمامه. نه ما امضایی نیستیم مگر خود شارعه موضوعی تعیین کنه. ببینید وقتی که شما مولایی و عبدش میگه به علما احترام بذار، علما به معنی عرفیشه، مگر این که خودش در یه جای دیگه بیاد بگه مراد من از علما این هست، این چیه؟ در واقع اصطلاح خودش داشته، وقتی گفته علما یعنی مرادش از علما اطباء بودن، یعنی در واقع گفته اکرم چی؟ اطباء. نه گفتیم روایت اثر خودش رو این رو داره که اگر عرف رو در مؤمنین یا متشرع درست بکنه شاره این کار رو میتونه بکنه، عرفسازی کنه، فقط این کار میتونه بکنه و همین موضوع متبدل میشه. این تو فقه خیلی تو بحث معاملاتی مهمه. پس این روایت دلالتا تمام نیست و اما سند این روایت ببینیم سکونی وساقتش تمامه یا نه. بعد از فراغ از سکونی بریم سراغ به اصطلاح نوفلی. خدمت شما عرض کنم که این انشالله فردا بحث میکنیم. این دوتا رو ملاحظه بفرمایید، سکونی و نوفلی، چون گفتیم در روایات بیش از 1000 روایت سکونی فقط داره، ولو اکثر این روایاتش درش نوفلی آمده، نظر روایات زیادیست. اگر سکونی توصیفش ناتمام بشه، تمام اون 1000 تا روایت در واقع سند یک جا بحث کردی. بله اگر وثاقتش تمام بشه باید بعد برین سراغ باقیه راویان اون احادیث. اما اگر گفتیم سکونی وثاقتش ثابت نیست، شما 1000 تا سند رو یک جا بحثش منقل کردیم که مثلا تمام هست یا تمام نیست، تمام نیست فرض کردیم. تا انشاءالله فردا وارد بحث سکونی و بعد نوفلی بشیم. الحمدلله رب العالمین.
اگه چند تا هم نبودین خیلی ممنون. آره شما آوردین؟ دست شما درد نکنه.